با نام خدا و با عرض سلام حضور شما بینندگان ارجمند، در برنامه گذشته به همراه مطالبی که ارتش بود سابق حسین فردوست از خاطرات خود تعریف کرد، مروری داشتیم با نحوه آشنایی وی با محمد رضا پهلوی و چگونگی سفر او به اتفاق محمد رضا به سوئیس. اینک از وی می‌خوایم تا در رابطه با وضعیت خانوادگی خود در اون دوران توضیحاتی را برای شما بینندگان ارائه کنند.
خانواده من خانواده خیلی فقیر بودن و پدرم اکثرا تلاش می‌کرد که در تهران نباشد و در خارج یه فوق‌العاده‌ای خارج از مرکز بهش بدن که بتواند زن و پنج فرزند خودش رو اداره کنه. این بود که در این مدت 6 سال که من در دبستان نظام بودم، پدرم در تهران نبود. تمام مدت در مأموریت کرمان و بندر عباس بود و مخصوصا مناطق بد آب و هوا رو انتخاب میکرد که اونجا فوق‌العاده بیشتری بهش تعلق بگیرن. بعد 57 من با مزایاش به اون میدادن، براشین 47 تومن در اون تاریخ که میشه قبل از سال 1310، 47 تومن با مزایای خارج از مرکز به میدادن. از این 47 تومن 30 تومنش رو حواله میکرد به برای خانواده، که من شخصا میرفتم از ژاندارمری میگرفتم. من رو هم وکالت رو من داده بود، در صورتی که با وجود اینکه خب من در سنی نبودم که وکالت من رو قبول کنم، اون رئیس حسابداری یه رو آشنایی و اینها پول رو میپرداخت، 30 تومن رو تنها میرفتم. این بود که مادرم و مادر بزرگم و 5 فرزند با این 30 تومن زندگی می کردیم. خب در اون موقع زندگی خوبی بود، فقط اشکال بعد هم البته خانه، چون خانه تهیه کرده بود، پدرم خانه تهیه کرده بود، اجاره بهانه می دادیم، این خودش کمک فوق‌العاده موثری بود که هم ما جا به جا نمی کردند، همین که بعد هم فقط در من ناراحتی خاصی ایجاد شد در اون سنین که شاید هنوز هم در باطن من وجود داشته باشه، و این بود که منهای من تو اون کلاس مخصوص دیگه پایین ترین فرد پسر یه سرتیپ بود. اون سرتیپ اون زمان هم که مثلا به طور حد بین 7-8 نفر سرتیپ و سرلشکر بیشتر وجود نداشت، و بعد تعدادی هم پسر وزیر بودند، و از نظر خود برخورد همینطوری مستقیم اشکالی نبود، اشکال در موضوع غذا بود، غذا خوردن، چون مجبور بودیم ظهر اونجا غذا بخوریم. وقتی که من قابلمه رو دست خودم میگرفتم و میبردم، خب یه قابلمه که بیشتر نبود، به مقداری کمی برنج به حدی که برشون مقدور بود این وسط قابلمه میریختند و تلاش میکردن که یه جوری باشه که خودنمایی بیشتری داشته باشه این مقدار. خب من با این قابلمه که میرفتم مدرسه، ظهر که میشد با کالسکه من پیاده میرفتم، اونها با کالسکه میمدن، موقع اتومبیل نبودم، همه اینها حق کالسکه داشتن، پسرشون هم با کالسکه میفرستدن مدرسه، هم میفرستدن هم میبردن هم غذا میبردن مدرسه. وقتی یه ظهر که میشد قابلمه های 4 طبقه و 5 طبقه برای یه بچه میوردن. البته باز این هم مسئله نبود، ولی مسئله در ارتباط اون اشخاصی بود که استواران و درجدارانی بودن که تو غذاخوری بودن که گاهی تو به طور توهین آمیز میگفتن که نگاه کن ببین غذا چیه. من علت چی بوده؟ علتش این بوده که اون بچه چند تا قاشق میخورده بقیهش بر اینا میمونده. خب از قابلمه من با وجود این سیر نمیشدم مقداری میذاشتم بمونه، اما مقدار مثلا 2 تا یا 3 تا قاشق بیشتر نبوده. و چه اصراری داشتن؟ این اصراری نداشتن، فکر نمی کنم که این عمدن چنین مسائلی رو مطرح می کردن، این صرفا برای این بود که من تشویق کنم به اینکه منم غذای بیشتری بیارم. خب از این جهت میشه گفت یه عقده‌ای در من ایجاد شد، عقده به حساب کوچک بینی و تواضع بیش از حد، بیش از حد اصلا لازم. و این تا اندازه هم هست، البته همین ها خیلی بعدها به نفع من بود، همین تواضع و نداشتن تکبر و خودم رو با قاطی کردن با مردم دوست داشتم.
بله، بفهمید که آخرین شغل پدر شما دقیقا چه بود؟
آخرین شغل پدرم در قسمت عباس‌آباد انبارهای سلاح‌های عباس‌آباد بود که به نام قورخانه کلش قورخانه میگفتن، که رئیسش بهارمست بود که بعداً درجه سرلشکری رسید و رئیس ستاد آرتش هم شد بهارمست، چون چند تا برادر هستن، اون یکی که رئیس ستاد آرتش شد به درجه سرلشکری رسید، اون رئیس قورخانه بود، اون قسمت هم تحت امر این بود، این انبارهای عباس‌آباد سپرده بود به دست پدرم. قبل از اون که البته در رابطه با حرکت من به سوئیس بود، من دیدم که پدرم اینجا نیست، به ولایت گفتم که خب اقلا ترتیب بدید پدرم احضار بشه، که سرپرستی خانواده رو عهده‌دار بشه، من که برای مشکل که خانواده رو بدون سرپرست ببینم. او هم به رضاخان گفت، رضاخان گفت به سرلشکر زرقامی تلفن کن، به خود ولیعت گفت برو تلفن کن الان و و از قول من بگو که در ظرف 48 ساعت فلانی با در تهران باشد. این پدر من، ایشون هم 48 ساعت بعد اینجا در تهران بودن، ولی خیلی با اوقات تلخ که چی قضیه و موضوع چی و حتی با وجود اینکه نوشته بودم در کاغذ که همچین جریاناتی هست، ولی او حاضر بود که خانواده تنها باشه، احتیاجی نداشتن سرپرست خاصی. در اینجا که رسید همون روز ورودش شغلم بهش دادن، یک گردانی بود که نزدیک پادگانش نزدیک میدان اعدام بود، گردان ژاندارمری، ساختمانش احتمالاً باید حالا باشه، این ساختمان قدیمی بود و پدرم شد فرمانده یکی از گورهانهای اون ژاندارمری، همون گردان ژاندارمری. بله، بعد یه اون قضیه حل شد و من با پدر و مادرم رفتیم، یه اتومبیل جدا اصلا گرفتیم، رفتیم به بندر انزلی، پهلوی اون زمان، و رضا خان و وزرا و تعدادی از وکلا و تعدادی هم از اطرافیان که به حساب از میشه گفت چاپلوسان، چه اسم دیگری مثل آیه رفیع مثلا، خب اینها به حساب دورورش بودن همیشه برای اینکه تفریح بکنه از صحبت های اینها، یا اومده بودن خانواده، کل خانوادش هم اومده بودند، مادر ولی عهد و خواهران و اینها هم اومده بودن. من هم با خانوادم پدر و مادرم بردم توی یک پانسیونی و همون شهر انزلی، پانسیون، تنها پانسیونی که اونجا بود همین بود، بردم اونجا، اتاقی براشون تهیه کردم و روزها می رفتم و اکثرا پلوشون بودم، مقداری هم به اجبار می آمدم. دو روز یعنی یک شب و دو روز طول کشید این جریان. فردای ورودمون بعد از ظهر بود که قرار شد ما حرکت بکنیم و خداحافظی کردم و آمدم. بعد به حساب لباس فرنگی تنمون کرده بودن و یک کاسکت هم تهیه کرده بودن، گفتن این کاسکت هم بگیرید و سرم گذاشتم و رفتیم. سوار کشتی روس‌ها شدیم، در کنار بندر رضا خان وسط ایستاده بود و حدوداً شاید 100 نفر هم 50 نفر حدود 50 نفر سمت راست و 50 نفر سمت چپ، همه از همون طبقه به حساب هیئت حاکمه مملکت حضور داشتن، ولی از خانوادش دیگه کسی نیامد، چون هنوز مسئله کشف حجاب و اینها که نشده بود. ما که سوار، یعنی ما همین تعداد که سوار کشتی شدیم که عبارت بودن از ولیعهد و من، مهرپور به سر تیمورتاش، خود تیمورتاش، نفیسی، دکتر نفیسی، پیشکار، به عنوان پیشکار انتخاب شده بود، پیشکار ولیعهد در سوئیس، برای سوئیس، و مستشار الملک به عنوان معلم فارسی. این تعدادی بود که سوار کشتی شدیم. البته در کشتی تعدادی جنرال روسی بودن، دو نفر جنرال روسی بودن، تعدادی هم سالدات های روسی بودن با اونیفرم مخصوص که گفتن، به ما گفتن این گارد استالین است. بعد یه تو کشتی البته از ساعت 5 که دور که شدیم از ریز بودن، ساعت 5 از کرانه دور شدیم بودن، ساعت 5 بیت غذاخوری رفتیم، از ساعت 5 نشستیم، خب روز ها مطابق چیز عرف خودشون، سنت خودشون شروع کردن به اردو خوردن و حدود 100-120 اردو اونجا وجود، انواع اردو اونجا وجود داشت و ودکا خوردن سر میز که درست کرده بودن. البته همپای اینها تیمورتاش میامد، همراهی همپای روزها هم در روز مشروب ما بازی میکردیم. بنده من شخصا بودم، یه ذره از این هم روشون زدم. بعد که من خیال کردم مثلا تو ساعت 8 نشستیم سر میز همینطور منظم میوردم و گفتیم خب دیگه تمام شد و بعد گفتن شام میاریم، برای اون کسی حالا که تازه شام شروع شد هیچی، از 5 اینها نشستن تا ساعت 11 شب بخوردن دیگه غذا و مشروب و حالا اون دیگه جزئیاتش که دیگه به تدریج طوفانی شد هوا و دل به هم خوردی و اینها مسئله مهمی نیست که در راه. کشتی هم خیلی کوچک بود، یعنی شاید هم حالا هم همون باشه، کشتی کوچک بود ولی خب اینقدر اطمینان بود که دیگه خطری متوجه نشه در دریای خزر. فردای اون روز حدود 4 ما رسیدیم به بادکوبه، رفتیم کنسولگری، مدتی اونجا نشستیم، بعد تعدادی از تجار ایرانی آمدن برای دیدن ولیعهد و بعد از اونجا گفتن ترن حاضر است و حرکت کردیم به طرف ایسکا و توی ترن دیگه دیدیم که همون دو جنرال که اومدن دیمن از خودمون سالات ها پرسیدم و اینها که البته خب با علامت دست نشان میداد معلوم شد که اینها 100 نفر هستند سربازها و خیلی هر کدوم شاد به قیمت اون روز 2-3 هزار تومن لباس تنشون بود، لباس قیمتی بود خیلی.
سربازا کجایی بودن؟
روسی، همشون روسی بودن و اون جنرال هم روسی بودن، زنهاشون آورده بودن و ما در تهران میدیدیم که دوی واگن که نشسته بودیم دیدم که میدیدم دیگه هم که میرفتن اینا ساعت 5 هر روز لباساشون عوض میکنن، فاخرترین لباسهای متصور و جواهرات از گوشواره گرفته تا دست تمش بریان زمرد، یه شب بریان میزدن همره، یه شب همره زمرد میزدن. من که خوب بود چیزی اینا هم خیلی دوست داشتن این جنرال های روسی که پرمان نشسته بودن و خانوماشون خوب دوست داشتن صحبت کنن و این نمیستیم چی میخوان، اما خب تیمورتاش که مسلط بود به وزیر دربار، تیمورتاش وزیر دربار مسلط بود به زبان روسی، خب این خانوم هم که زیبا بودن دیگه اصلا از اینا دل نمیکن که تا دائما پریشون میشست و اینها خب لباس های دکولتو و فلان تنش بود. خب گاهی به مفهوم بود هم باید بپرس که این جواهرات و اینها اینجای که کمونیستی هست و اینها این چیه قضیه پرسید و هم بله گفت چی میخواد از تو؟ گفت فلانی میپرسه. گفت بشین اینجا بحثشو باید تعریف میکنم، اصلا میشینم ازش سوال میکنم از همین جناله و معاونش. جنال خود رئیس گارد بود، جنال معاونش بود، هر کدوم خانوهاشون رو برده بودن. میشینم ازن سوال میکنم ازش. همین توی این سوالات فهمیدیم، گفتن که اینها مال ما نیست، مال دولت هست، اما ما موظفیم، دستور داریم که این لباس ها رو بپوشند، اینها جواهرات رو باید بزنند و اون لباس های سرباز هم که مال گارد مخصوص کرملین هستن، اونها که اصلا لباس معمولیشونه همطوری همیشه هستن. سربازان مخصوص انتخاب شده بودن از نظر جسمی و قدرت شهامت و شجاعت، اینا انتخاب شده بودن. بعد در صحبت ها معلوم شد که جنرال روسی میگفت ما افسران وضعمون فوق العاده در سیستم کمونیستی خوب است. گفت من که یه سرتیپ هستم، دو تا خونه دارم، دو تا خونه در اختیارمه، یکی ییلاقی یکی قشلاقی. توی خونه ها مستخدمین هستند، به ما مربوط نیست. هفته دو بار هم میتونم 20 نفر دعوت کنم و میتوانم به همه شونم خاویار بدم که خیلی گران است. کافیست که اون متصدی خانه میاد میگه امشب که مهمان دارید چی میخوایید، دستور میدم چی میخوام، بازنم میشنه مشورت میکنیم چی میخوام اینها. بعد هم او فقط وقتی که مهمانی تمام شد فرداش میاد میگه این کاغذ رو امضا کنید که اون چیزی که مثلا اون لیست غذاهایی که داده شده اونجا نوشته شده این امضا کنید. و اینست که ما هر چیزی از این ما چیزی نمیتونیم بخواییم. دو تا ما اتومبیل داریم، یکی من دارم یکی هم خانومم داره که اون از اتومبیل خانومم استفاده میشه برای مثلا خود خانومم میره تهیه مثلا جنس. خب اینا رو با حضور همون تیمورتاش وزیر درگار به اون میگفت، اینم سوالم میکرده اونتاش، بعد به من تعریف میکرد. این ترن به تلاشش این بود که توقف نداشته باشه، در صورتی که 3 شبانه و 3 روز از بادکوبه تا مرز لهستان در حرکت بود. فقط 2 جا برای سوختگیری مجبور شد که توقف بکنه. بعد فهمیدیم که چرا توقف نمیخواد بکنه، برای اینکه به محض اینکه توقف کرد 6,000 تا 10,000 نفر پا برهنه گرسنه ریختن دور ترن. یه چیزی میگفتن، من پرسیدم چی میگن، گفت نون، هیچی نمیخواستن. زن اومد، اون فقر، این هم جنرالش با این زندگی و اون تعریف خودش کرد میکرد. و خب این البته در سال 1910 بوده. خب حالا با وجود این میشه گفت که خب مدت ها از انقلاب گذشته بوده، ولی هنوز نتوانسته بودن که این تغییرات و تحولات لازم برای بهبود وضع اجتماع بدن. گرسنه بودن همه. یکم در یکی از ایستگاه اسمش رو خاطرم نمیاد، یه جام که مجبورشن توقف کنن سوختگیری بکنن، خارکوف بود. اینا از خط مسکو نرفتند، از خط جنوبی انتخاب کرده بودند، خط بادکوبه خارکوف رفتن مرز لهستان. اونجا خب همون سه شبانه سه روز در ترن بودیم، ترن دودی. بله ترن دود هم با همراه باد میزد توی واگن و با هم خیلی تحملش سخت بود که مجبور بودیم همشون سربازهای گارد میگفتن شیشه رو باید کشید بالا، نشید پایین بیرون نگاه کنید، باد میزنه تو همه لباساتون اینو سیاه میشه. وسعت چیز به وسعت کشور روسیه اون روز تونستیم ببینیم که این چه کشور وسیعیست که بدون توقف سه شبانه سه روز حرکت تا برسه به مرز لهستان. مرز لهستان که رسیدیم اونجا خطوطشون خط آهنشون عرضش فرق داره، روسا عرض خطشون پهن‌تره، یعنی این ترن نمیتونست بره در خط لهستان، ترن رو عوض کرد. در اونجا وضعیت به کلی متفاوت بود از نظر قمی، از نظر زندگی مردم، خوشبختیشون، زندگی رفاهشون، اصلا توقفی که میکرد یه نفر که حتی مثلا فرض کنید لباس کهنه تنش باشه چیزی نبود، همه رفاه، همه زندگی خوب داشتن. در لهستان در ورشو که اونجا متوقف شد توقف بیشتری کرد، برای اونجا پایتخت بود و پایتخت است و بعد سفیر آمد با زنش، دخترش گل آب، دختر کوچیکی داشت گل آب بود توی ترن. سفیر اسد بهادر بود نامش، اسد بهادر سفیر ایران بود در لهستان. ما دوید همون چند دقیقه که بودیم و خیر مقدم گفت و تبریک گفت و دستگلی داد به ولیعهد و دخترش دستگلی داد و بعد این ها اومدن پایین و ترن حرکت کرد و ادامه دادیم و بعد دیگه آمدیم آلمان و از آلمان اومدیم به سوئیس و تا رسیدیم به شهر لوزان. دیگه اونجا ترن خود واگن رو از عوض نمی کردند، خود واگن رو دیگه عوض نمی کردند، خطها ارزش یکی بود، لوکوموتیو عوض می شد. رسیدیم اونجا به هر حال یه مدت کوتاهی اون مدرسه اصلی که لوروزه باشه، این وضعش هنوز مشخص نشده بود، جواب صریحی یعنی یا نداده بودند یا موضوع رو حل نکرده بودند، هنوز فرستادن یه مدرسه به نام اکول نوول دو شایی تو لوزان، شهر لوزان این اسمش، اکول نوول دو شایی دبیرستانی بود و مدت 5-6 ماه اونجا موندیم تا امتحانات سالمونم دادیم و من شبان روزی بودم با مهرپور به زیارت مرتاش تو مدرسه، ولی برای ولیعهد خانه گرفته بودن که خانه پروفسور سوئیسی بود، درس میداد در دانشگاه، با خانوادهش اونجا زندگی میکردن که ما روزهای تعطیل میرفتیم. خانواده مرسیه که میدیمشون، خانواده سر دختر داشت، دخترها بزرگ بودن و معلم ورزشی برای ولیعت از سوئد آورده بودند. در همونجا نزدیک همونجا زندگی میکرد، نزدیک خونه مرسیه این پروفسور خونه گرفته بود. خب ما هم که میرفتیم عادت نداشتم هنوز به زندگی اجتماعی اینها. خب این سه تا دختر هم بزرگ شده بودن دیگه، مثلا 18 سال و 20 سال و 22 سال اینطوری این حدودا. خب یکی از اینها هم رفیقه اون معلم ورزش شده بود. بعد یه دفعه هم پروفسور گفت که فلانی بیا من اتاقهای خوب ساخته اون رو نشون بدم. وارد یه اتاق شدیم، دره که باز کرد خیلی ناراحت شد، گفت معذرت میخواهم، من کنجکاوی کردم ببینم تو اتاق چه خبره. دیدیم که دختر دیگرش با یه جوانی اینجا تو اتاق نشستن و عشق‌بازی میکنن. گفت خیلی بد شد، من هیچ وقت نباید مزاحم باشم. بنظرم که با تربیت در ایران گفتم عجب غیرتی، این چی چیه دیگه، این تازه حالا معذرت خواهیم میخواد بکنه. و بعد هم جلوی من میگه که عجب بد کاری کردم، باید از دخترم معذرت بخوام. خب دیگه به هر حال یواش یواش فهمیدیم که خب یه وضع تربیت دیگری، وضع دیگری است، مسئله جور دیگری است اینها. خب به تدریج آشنا شدیم چه جوری است. این تو مدرسه مسئله‌ای که بود، این ولیعت به تدریج در همون سنین عضلات بدنش قوتی گرفته بود و جسمن خیلی قوی شده بود. حالا فکرن از نظر ریاضی اون ترتیب بود، اما جسمن خیلی قوی، شاید از نظر عضلانی با مقایسه سایرین که می دیدم مثل به سنش خیلی قوی تر بود جسمن. و که البته این را هم حفظ کرد تا موقعی که خب میسر بود که قدرت بدنی را حفظ می کرد. بعد این گاهی یه مصری اونجا بود تو کلاس، اون هم زور بازویی داشت و مشزن خوبی بود، دنبال حریف میگشت. این بود که ما امام مهتبی دیدیم که ولیت نیه که حریفت منم. حالا چیه؟ یه دختر اونجا تو اتاق بود، همکلاس بود، جلو اون میخواست یه خورده خودنمایی کنه که مثلا دختر رو جذب کنه یا چیزای دیگه هم قاطی بوده دیگه، به حساب که من به باز نیستم مثلا. این مصری و این میافتادن به جون هم دیگه طوری که دیگه میبردنشون بهداری برای زخمبندی. هر روز همین وسط بود تا میرسیدن بچه ها میگفتن که برنده مصری است فلان، تا به برنده رسید بلند میشد میرفت شروع میکرد به مشت میزد، مشت میخورد، نامیرفتیم زیر برنده میرفتیم زیر میز قایم میشد.
خیلی متشکرم. خب بینندگان عزیز، در اینجا دومین بخش از برنامه ما به پایان میرسه. تا برنامه بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم.